خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند، اجماعا صلوات رو قرار خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد، السلام على علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. اما بعد، قال الله تبارک و تعالی: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. قول هذه سبیلی ادعو الالله على بصیرت و انا و من اتبعنی سبحان الله ما و ما انا من المشتکین. قال الله تبارک و تعالی: ادعو الى سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن یا احسن ان ربک هو اعلم بمن زل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. خب، همونطور که مستحضر هستید، امشب شب شهادت نبی مکرم اسلام و شب شهادت حضرت امام مجتبی علیه السلام است. برای اینکه انشاءالله خواهرام گوش بدند و صحبت نکنند و حرفای خدا را بشنوند، یه صلوات بفرست. قسمت اول عرائضم راجع به صفات پیغمبر از دیدگاه قرآن. پیغمبری که ما امت او هستیم، تابع شریعت او هستیم، تابع کتاب او هستیم، دارای چه خصوصیاتی است؟ البته این بحث خیلی گسترده است. اقلن بیش از 400 اسم برای پیغمبر بیان شده است. مقدار زیادیش رو ابن شهرآشوب رضوان الله تعالی علیه در مناقب دارن. زنها صحبت میکنین، حرف نزنین. زنها صحبت نکنین. میخوایی من سکوت کنم، شما حرف بزنین، ولی به شرطی که مردانی بیان صحبت کنین. پر مردان صلوات فرستید. و بیش از 400 صفات دیگرش در کتاب کسانی که سیره پیغمبر رو نوشتن بیان کردن. من جمله یکی از عزیزان اهل علم موقع تبریزیان اونجا راجع به القام پیغمبر بحث کرده، صفات پیغمبر رو به 400 رسوند. حالا این بحث رو من یه قسمت شرمان در مجلس قبلی داشتیم، اما چون ضبط نشده بود و خاطر ترافیک سرور عزیزم آقای جهانی موفق نشدن، اصاقل دادم که همون بحث رو انشالله همینجا تکرار میکنیم که تا عزیزانی که نیستن در فضای مجازی میشنون انشالله استفاده کنند و همه ما بهره بگیریم انشالله. خوب، یکی از آیاتی که پیغمبر رو معرفی میکنه که این پیغمبر کی هست، چی هست؟ سوره احزاب آیه 45 و 46 که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا. ای پیغمبر، ای نبی، گفتیم نبی به کسی میگن که فرشته وحی به او وحی میکنه، حالا یا فرشته وحی رو میبیند یا صداشو میشنود یا به وسیله دیواری، به وسیله درختی، به وسیله حجر و شجری از نایه خدا به او سخن میگه. همانطوری که درخت با حضرت موسی صحبت کرد، همانطوری که از درخت ندا آمد انا الله، من خدای تو هستم، من پروردگار تو هستم. پس نبی به کسی میگن که به وسیله فرشته وحی چه در خواب چه در بیداری بهش وحی میشه. انا ارسلنا که ما تو رو فرستادیم، بعد از این که نبی شدی و الهام بت شد و وحی بت شد، ما تو رو فرستادیم که شاهد و گواه بر مردم باشی، بر عمل کرده مردم. همونطوری که ملائک شاهدن، همونطوری خود و خدا شاهد است، همونطوری که کائنات شاهد هستن، رسول اکرم هم شاهد است، چه حیاتن چه مماتن. و همونطوری که الان پیغمبر در زمان حیاتش به ملک و ملکوت اشراف داشت، الان هم که در مدینه خابیده است همه عالم رو میبینه، همه کائنات رو میبینه. ما در منظر و در محضر این بزرگوار است. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعمل. خب پیغمبر ما نبی هستی، رسول هستی، شاهد و گواه هستی، مبشرن و نذیرا. مبشر باشی برای چی؟ خبر خوش بدی برای کسانی که عمل صالح انجام دادن، کار درست انجام دادن، بندگی کردن خدا رو، گناه نکردن، ظلم نکردن، لامذهبی نکردن، غیبت نکردن، تهمت نزدن، ربا نخوردن، ربا ندادن، بشارت بده به اینا به بهشت. بشر المخبتین، بشر صابرین، بشارت بده اونهایی که تسلیم خدا هستن. مخبت یعنی کسانی که تسلیم هستن، کسانی که صابرن، کسانی که متقی هستن، اینا رو بشارت بده. نذیر باش، بترسان، هشدار بده اونایی که اهل معصیتن، اهل گناه هستن، اهل خطا هستن، و اینا هم انذار کن که ما عذاب علیم داریم، ما عذاب اکبر داریم، ما عذاب مهم داریم، ما زقوم و زمحریر داریم، خلاصه ما جهنم داریم، ما نار داریم، آتش داریم، ملائک شداد و خلاص داریم. اینا رو هم اینطوری بترسیم. و داعیان الالله به اذنی، حتما مردم رو به سوی خدا دعوت کن تا اینکه مردم هدایت بشن، ولی به اذن پروردگارت. باز این نکته‌ای که من گفتم در جلسه قبلم تذکر دادم که امروز متاسفانه مسلک‌های درویشی و صوفیگرانه است، حلقه‌های ذکر و برنامه‌های قضایی که بدعت است و هیچ ربطی به اهل بیت ندارد، متاسفانه عرفان های کاذب، مندرآوردی، اعمال سلیقه های شخصی و فریب میدن جوانهای ما رو، زن و مردی که عاشق خدا هستن، دنبال عرفان هستن، دنبال اخلاق هستن، دنبال تزکیه نفس هستن، دنبال خودسازی هستن، خب میان براشون خانقاه درست میکنن، براشون درویش و قطب درست میکنن. ذکرهای من در آوردی، دستورهای من در آوردی، چله های من در آوردی، حیوانی نخور، چنین نکن، چنین نکن، خلاصه الا ماشاءالله به دتهای زیادی که در شریعت گذاشتن و همه حرام است. خب به پیغمبر میفرماید مردم رو به سوی خدا دعوت کن، ولی با اذن ما، با دستور ما، و خدا با هیچ کس رو درباسی نداره. و خدا در قرآن در چندین جا پیغمبر رو تهدید کرده. یک اونجاست میفرماید ببینیم ما اگر بخواییم هرچی به دادیم میگیریم، معجزه دادیم، علم دادیم، کمال دادیم، خلق عظیم دادیم، هر چه خلاصه دادیم اگر بخواهیم میگیریم. یه تهدیدیه، البته این بس مفصلی است که این تهدیده یا تحکیم و قدرته، ولی بوی تهدیدم میاد. خب پیغمبرم از این خطر در امان نیست. جایی دیگر که تهدید کرد خدا پیغمبر رو فرمود تقبل علینا بعد الاقاویل، اگر مطلبی که ما نگفتیم تو بری به مردم بگی، با سلیقه خودت بری بگی، لأخذنا بالیمین، با دست راست میگیریم، این شارگ گردن تقط میکنه. خدا اینه پیغمبر میگه گردن تو لقطن و منو وطین، ما رگ وطین رو قط میکنه. جایی دیگر تهدید میکنه نشرکته، اگر شرک ببرزیم ما تمام اعمالت رو باطل میکنیم. شرک برزیدن چی؟ شما در تقریبات مشترک نماز اول مفاتی وحده و وحده و وحده سه بار، یعنی در حقیقت توحید عبادی، توحید ذاتی، توحید صفاتی. شرک این است که انسان فکر کند که غیر خدا هم میتونه منشأ اثر باشه در عزت ما، در ثروت ما، در قدرت ما، در شفای ما، در مان ما، در صورتی که هر چه در عالم هست مأمور الهی هستن. یعنی اگر دارو شفا میده به اذن خداست، اگر این آب رفع آتش میکند به اذن خداست، اگر این آتش میسوزه به اذن خداست، اگر این غذا ما رو سیر میکند به اذن خداست. یعنی اثر طبیعی نیست. یعنی اگر قرار بود که اینا اثر طبیعیشون بدون اذن خدا باشد، باید آتش ابراهیم رو میسوزوند، باید ما در این عالم مرضی به نام مرض استسقا نداشته باشیم، اصلا باید مرگ نداشته باشیم. چون خب وقتی که دارو رو تزریق میکنن باید مرض درمان بشه، و چرا دارو میخوره درمان اثر نمیکنه؟ چرا آب میخوره رفعتش نمیکنه؟ ما چقدر روایت داریم وقتی کسی دارو رو میخوره این دارو از بالا استیزان میکنه شفا بدم یا نه؟ یه صلوات بفرستید. زرا شما زنا به احترام پیغمبر سکوت رعایت کنید، شب 48 عزای پیغمبر صحبت نکنید، بچه‌ها هم آرام کنید، آره یه احترام بگذارید، بازم صلوات بفرستید. خب پس اینا همه اگر ما فکر کنیم که غیر خدا میتونه مشتری در خانه ما بفرسته، در مغازه ما، محل کسب و کار ما، این شرک. خب این خدا به پیغمبر میگه شرک نورز. تنها شرک ورزیدن این نیست که انسان رو بت پرستی کنه، ستاره پرستی کنه، ما پرستی کنه، نه. پس اگر غیر خدا را هم تو زندگی منشأ اثر بدونی میشه. یه جایی دیگه خدا پیغمبر رو تهدید میکنه راجع به ولایت علی علیه السلام که میفرماید اگر یا ایر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اون چی که بهت گفتیم برسان، که اگر نرسانی اصلا هیچ کاری بر ما انجام ندادی. خب اینجا ولذا میفرماید دائن الالله به اذنی و سراجن منیر، تو چراغی، تو سراجی، تو مصفای هدا هستی، تو صراط مستقیمی، تو امین وحی ما هستی، تو حبیب ما هستی، تو خلیل ما هستی، تو نجیب ما هستی، تو صفی ما هستی، برگزیده ما هستی، تو لسان الله هستی، تو عین الله هستی، تو اذن الله هستی، تو ید الله هستی. دست تو دست ماست، چشم تو چشم ماست. او استراجن منیر، قل هذه سبیلی ادعو الالله علا بصیرت، بگو این راه من است، تمام دستوراتی دادم راه خداست، شما رو به سوی خدا میخوانم با بصیرت. من و هر کسی مرا تبعیت کند او از من است، او حرکت به سوی خدا کرده. و سبحان الله و ما انا من المشرکین. نکته بعدی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی و هو اعلم بالمهتدین. اینجا میفرماید مردم رو با دلیل، با برهان مردم رو به سوی ما بخوان. اگر مردم دلیل خواستن چرا خدا یکیست، چرا خدا کریمه، چرا خدا ظالم نیست، چرا خدا دیده نمیشه، باید جواب بدی. اگر مردم گفتن چرا پیغمبر باید معصوم باشه، چرا باید اخلاص داشته باشیم، باید جواب بدی. بنده خدایی بعد از ظهر از تهران زنگ زد، گفت وقتی صحبت کردم که اگر چنانچه به بچه‌م گفتم خانه سگ باشد فرشتگان نمیان، شیاطین میان، خانه‌ای که لهو و لعب باشه، شراب باشه و و مسائل تار و تنبور باشه، خانه‌ای که خلاصه بیدینی و لامذهبی باشد، خلاصه اینجا ملائک نمیان. گفت پسرم سوال کرده بچه کوچک، خواهد شیاطین چه نقشی دارن، ملائک چه نقشی دارن، چه اتفاقی افتاده، ما از کجا بفهمیم که الان شیاطین یا ملائک، از کجا میفهمیم و چه نقشی داره؟ گفتم که ببین، اگر انسان تسکیه نفس کنه، خودسازی پیدا کنه، چشم باطنش باد بشود، ملائک هم میبیند، شیاطین هم میبیند. بگه ندیدن الا ماشاءالله خدا شد. شیاطین مظهر زلالت، گمرائی، مظهر خباثت، پلیدی، کثافت، مظهر گند و بوب و نجاست های معنوی هستند، خدا شد. لذا قرآن تعبیر از غیبت رو میگه میته، میته. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحمه میتا فکرتم واتقوا الله ان لا تظلمون. و اینجا میگه غیبت کردن، بدگویی کردن، خوردن گوش میت مرده، به گندمو میاد. خب اون وقت فرمودن که پس شیاطین مظهر این گندمو و این نجاسات هم میان ما داره به این مورد. اما ملائک مظهر روح و ریحان و بوی خوش هم. بعد گفتم این مثال بهش بزن، بگو پسرم اگر یک ظرف پر از نجاست کنیم بیاریم تو اتاق بگذاریم، خب چه اتفاق میفت تو اتاق؟ سقف اتاق خراب میشه، دیوارا خراب میشه، چی میشه؟ این گندبوی این نجاست فضای اتاق رو عوض میکنه، اینا میکروبین آلوده است. خب اگر یک ظرف گلاب، یک ظرف اطریات و عطر خوشبو، مشک عنبر روشن کنیم، چه اتفاق میفته؟ و لذت میبره. خب همینه حضور ملائک، صفای معنوی، نورانیت قلب ایجاد میکنه و ولی شیاطین قضاوت قلب میارن، تاریکی میارن. من یه سوال این کرده بود بنده خدا، گفت ما از کجا بفهمی اعمال ما قبول شده؟ امام این است، امام صادق سوال میکنن ما از کجا بفهمیم اعمال ما قبول شده؟ حضرت فرمود این عبادت، این نماز، این دعا، این منبر، این محراب، این خلاصه روزه تو رو از گناه باز داشته یا نه؟ اگر تو رو از گناه باز داشته بدان قبول شده. اگر معصیت و گناه در نفس تو منفور شده، متنفر شده، این درسته. الا اگر نه، قبل جلسه، بعد جلسه، قبل از نماز، بعد از نماز، قبل ماه رمضان، بعد ماه رمضان، قبل محرم سفر، بعد برفت، فرق نکرده، هیچ فرق نکرده، والله یه عمل تو قبول نشد. حالا هرچند بالاخره عریض و طویل باشه بگذرم. فرمود ادعو الی سبیل رب که بالحکمت والموعظت الحسنه جادلون بالتی احسن. بله، انسان گاهی برای اثبات یه باید مجادله میکنه، احتجاج هم کنه، اما گفتم نه با فحش، نه با بدتهنی، باید با دلیل و برهان و اینا باشه. خب اینا رو عرض کردیم. اما اون قسمت دوم که خصوصیات که پیغمبر قبل از بعثت داشته، اینم عرض کنم. یه مقدار باز از خلقیات حضرت بعد از بعثت و در زمان رحلت عرض می کنم، به شرطی که یک صلوات بفرستید. خب این مطالب، این صفات حضرت رو فرمودن کان النبی قبل از مبعث موصوفن به 20 خصله. پیغمبر اکرم قبل از این که مبعوث به رسالت بشه، او یه بشر عادی بود، یه جوان خلاصه معمولی بود، دوران کودکیش، دوران خلاصه زمانی که چوپانی میکرد، همراه گوسفندا میرفت، بالاخره برای دیگران چوپانی میکرد. این بزرگوار قبل از این که به نبوت مبعوث بشه، جبرئیل برش نازل بشه، نداهای رو میشنید، خوابهای رو میدید، که قبل از رسالت خوابهای صادق صادقانه میدید. الا ماشاءالله. خب فرمودن 20 خصلت در این بزرگوار بود که اگر کسی یکی از این 20 خصلت رو میداشت، لدل علا جلالی، دلالت بر عظمت و جلال این پیغمبر میکرد یا فرد، تا نوبت برسد کسی که تمام این 20 خصلت رو داشته باشه. خب این 20 خصلت چی هست؟ کان نبیان امینن صادقن حاضقن اصیلن نبیلن مکینن فصیحن نصیحن عاقلن فاضلن عابدن زاهدن سخیان کمیان قانعان متواضعان حلیمان رحیمان غیورن صبورن موافقان مرافقان لم یخالط منجمن ولا کاهنن ولا ایافا. اینا یعنی چی؟ خب نبی بود، گفتیم الهام بهش میشود تو خواب و بیداری. امین بود، با بچه بودیم در کلاس های دبستان، اونجا در زمان طاووت هم تو تعلیمات دینی وقتی معرفی کردن پیغمبر رو، گفتن یکی از القابش محمد امین بود. برای مردم وقتی میخواستن جایی برن، مسافرت برن، اگه اشیای قیمتی داشتن، اون زمان بانک نبود، گفتصندوق هم که نبود، در روایت داریم قبل از دوران نبوتش آنقدر مورد اعتماد مردم بود که مردم یا امانتاشو در نزد او میذاشتن، حضرت تحویل اینا میداد. یعنی هرگز تو زندگی حضرت شما یه خیانت نمیبینی، نه به مال مردم، نه به جان مردم، هیچ خلف وعده نمیبینید ابدا. امین بود، صادق بود، یه دروغ نگفت. کنوم از صادقین، صداقت چیز خوبی است برای انسان، انسانو به ارزش میده به انسان. حاضق بود، گفتم تو کاراش اصلا استاد بود در حقیقت، مثل این که سالهای سال مثلا تو این کار تجربه داشت. حاضر وقتی میگیم طبیب حاضر یعنی تو کار خودش استاد، وارده، آسیب شناسه، درد رو میشناسه، درمانم بلد است، اینو میگن حاضر. پیغمبرم طبیب و دوارم به طب بود، اصیلا از دودان ابراهیم خلیل بود، در اسلاب شامخه بود، در ارهام مطهره بود. هرگز تو آبا و اجداد پیغمبر شما بت پرست نمیبینی، یه دوز نمیبینی، یه خائن نمیبینی. یه کسی که سوء سابقه داشته باشد توی دودمان پیغمبر تا حضرت آدم نمیبینی. اینا همه بیان شده، اینا همه تو تاریخ داره. ما فرصت نیست که آبا و اجداد حضرت رو بخونیم تا بریم. همین جناب عبدالمطلب که جد حضرت هست، ایشون در زمان قبل از آمدن خب از کنوه پیغمبر نبود دیگه، از اوصیای حضرت عیسی بوده، سید بطحابش میگفتن، ابو طالب همچنین، عبدالله پدرش همچنین، هاشم از شخصیت های برازنده زمان خودش، دودمان بنی هاشم معروفه. خب اصیلا، پس حاضقن اصیلا نبیلا، نبیل یعنی کسی که همه کاراش بر اساس عقل و تدبر و فهم و ادراک، رو هوا و هوس صحبت نمی کنه، رو احساسات حرف نمی زنه، بلکه نوبلا یعنی اوغلا، فوق عقل. مکینن یه آدم سبکسری نبود، خیلی وزین متین، هیچ حرکتی که دلالت بر نعوذ بالله کمی عقل کنه یا سبکی عقل کنه نداشت. یعنی همه مردم میدیدن که این بچه با بقیه بچه ها فرق داره. در سن 17 سالگی بوده، در سفری که با جناب ابو طالب حرکت کرد رفتون به شام، رسیدن به دیر و حیرای مسیح. وقتی که این قابدی بود اونجا، مسیح بود و خیلی آدم عاقلی هم بود، و خلاصه وقتی که ابو طالب اونجا آمد و پیغمبرم بلکه همراه او بود، این آقای ابو حیرا آمد کمی دعوت کنه کاروانا رو برای خوردن غذا. این خلاصه به قول قدیمی ها همون زمانم بود، بلاخره آره سلواتی بگیرم مثلا، یه دیر سلواتی بود و مردم پذیرایی میکرد. ابو طالب رفت داخل، با حیرا آمد بیرون نگاه کنه بینه کسی دیگر هم هست یا نه. آمد دید که پیغمبر کرده از کنیم به قول اون محمد، دید این جوان مثلا 17 15 17 سالی آمده به درخت تکیه کرده و آره داره این ورانبر رو به آسمان نگاه میکنه. یک نگاه کرد به جمال و چهره پیغمبر، هی زیرم این نگاه میکرد و تو چشماش، تو بینیش، تو گناهاش، تو سرش، خلاصه اندامش. فورا رفت داخل دیر، رفت داخل دیر رو یک کتابی آورد، کتابی آورد، یک کتاب باز کرد و ای داشت نگاه میکرد و خودشه هی نگاه میکرد و هی میگفت خودش. یک صلوات رد بفرمایید. چشم، انشالله تا من دنیا میده طول میدیم، ولی سعی میکنم خسته تون نکنم. خیلی اصلوات بفرسیم. این نگاه میکرد و میگو خودش. قشنگ دید عجب تمام نشانهایی که در کتب سابقین بوده این پیغمبر آخرت زمان رو، این بحیرات در چهره و در وجنات این جوان 17 ساله دید. یه مصاحبه خیلی جالبی داره که اونم خوندنیه. بعد رفت تا ابو طالب خواست و آمد گفت که ای چیکاره تو؟ گوی براد ازنه. گفت که ببین این پیغمبر میشه، این همون رسولی است که پیغمبر آخر زمان و حضرت عیسی مسیح هم بو بشارت داده. این اوصاف که در کتب ما هست همه در این آقا خلاصه همه لحاظ شده. مواظبش باش از شر دشمنان نگه. فقط برگش گفت که من یک نشانه دیگه باید ببینم. گفتن چیه؟ گفت در پشتش روی شانه کتفش مهر نبوت است. خب اینجا این دیگه لباس باید بده خدمت رو. ما پیران عربی دخو از دو حالت داره، یا باید پیران از روی باسن بده بالا که بعد بیاد پیران روی دوشا قرار بیره بعد این روی این شانه دیده بشه، خب این خلاف ادبه. از روی باسن خب حضرت این کار نکرد، این دکمه یقه رو باز کرد، قشنگ پیرن رو داد اینطوری، رفت اینطوری، خلاصه که اینجا رو نگاه کن، از بالا دست رو داد نگاه، تا نگاه کرد مورد نوبت رو دید، گفت خودشه خودش، مورد نوبت رو بوسید. و علائم و نشانه، یعنی همین مقدار شرم حیا داشت که پیرن رو از پایین بده بالا. این همه ادب، این همه انسانیت، دقت فرمودی اینا چیه؟ اینطور که نیست. خب حالا پس مکینن فسیحن در فصاحت و بلاغت، خودش فرمود انا افصح العرب، من فصیح‌ترین مردم عرب است. فصاحت یعنی چه؟ بلاغت یعنی چه؟ فصاحت یعنی کلمات خیلی شمرده، زیبا، قشنگ، سج و قافیه دار، پرت و پلا صحبت نکردن، از عبارات بد و زشت و مستعجم استفاده نکردن، به پته دیافت دادن، این میگن فصاحت. بلیغه، کلماتش رساست، زود به دلها میشینه، رضا هر که با صحبتی میشه است اصلا سیر نمیشد، خسته نمیشد خدا شد. ما نداریم که یه نفر گفته باشه من پیغمبر هر چه صحبت میکرد طرف باز آتشش بیشتر میشد. ما هر چه فصیح و بلیغ باشیم یه مقدار به نظر خودم هم خسته میشیم، مستمع خسته میشیم. اما حضرت این بود، شما نگاه کنید او آخرین خطبه‌ای که پیغمبر فرموده خلاصه دوران 23 ساله نبوت رو در یه خطبه گنجانده تو ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق هست و ما اون رو هم توی خدمت شما رو شبهد که زادوت سالکین آوردیم، ترجمه هم کردیم که این عجیبم طولانیه، ولی کسی خسته نشد. که اون کسی که راوی که نقل میکند هم شیعه نقل میکند هم اهل سنت، میگن اون چنان این خطبه تکان داد افراد رو، چهره ها رو اصلا جذب کرده بود، همه اصلا میخ شده بودن به پیغمبر نگاه میکردن. پس پیغمبر فصیح بود، نصیح هم بود، خیلی خیرخواهان صحبت میکرد، اگر چه دیا قبول نکردم. پیغمبر داد زد، نصیحت کرد، موعظه کرد، گو خدای شاهد باش رسوندم اون چه باید برسونم رسوندم. خب یه ده قبول کرده یه ده قبول نکرده. عاقل بود، فاضل بود، اهل فضل و دانش بود، فضائل زیادی برخوردار بود، عابد بود، عبادت میکرد خدا رو طبق آداب و سنن حضرت ابراهیم، و این بزرگوار زاهد بود. تجملات تو زندگیش نمی دیدید، غذاهای خیلی عیانی نمی خورد، لباسهای گران قیمت نمی پوشید، خانش فرشای کذایی اگه باست دیبا و از نمی دونه ابروشم باشه والله براش می آوردن، نه اینکه بره بخره، براش می آوردن. دقت کردی؟ بازم برای زنات صحبت نکنن صلوات بفرستید. شب رحلت پیغمبر زنایی که صحبت میکنن انشالله خدا عشق و محبت زن دوم رو تو قلب شوهرشون بیاندازه. اون چار شد اومه، خدا میدونی اینا چقدر زج میکشن، خدا نکنه یه پیامک کوچیک رو تو موبایل شوهرش ببینه. من دیگه خدایی میفرمون کت شلوار رو میپوشم عطر میزنم، زنمه که کجا میخوری؟ چرا خود تو میری؟ در اصلا نفرین من همین بود دیگه. خود تو میری فرمودن که به این کیفیت این بزرگوار از تمام این مسئله اومد، زاهد بود، آمد وارد خانه حضرت فاطمه شد، دید بیبی یه پرده زینتی زده مثلا روی درب خانه یا متوش پنجره، یه پرده زینتی کده بوده، نه پرده تنابرد مثلا ساتر باشه. حضرت یه نگاه کرد و هیچی نفهمه، برگشت رفت مسجد، نیامد داخل اتو. تا پیغمبر رفت، حضرت زهرا فهیمه خوب میفهمه، دختر این پدره، فرمودم من فکر کنم بابام از این پرده خوشش نیامد. دستور داد پرده رو آوردن پایین، تا کرد، صدا زد خدمت را شد که بلاد رو غلام هر که بود، گفت برو مسجد این پرده رو در اختیار پدرم بذار، بگو که از دخترت فاطمه گفته هر که میخواد انفاق کنی، میخواد ببخشی، مهر کنی، این پرده خدمت شما. خب بلال بود یا دیگری بود، گفت من پرده رو بردم، پیغمبر پای مسجد توی منبر نشسته بود، تا چشمش افتاد به این پرده خدا شده دارد که حضرت سه بار فرمود ابوها فداها، ابوها فداها، ابوها فداها، باماش فداش باد، باماش فداش باد، باماش فداش. ما رو با زرق و برق دنیا چیه؟ اون وقت بعد منی حاج خانم برای پرده دو خانش باشگارش دوام میکنه، برای رنگ قالیا دعوا میکنه، برای دکور خانه دعوا میکنه، او سر برو برونه ها و سر جیزی ها چه مسائلی، سر نو نقشه علنگو و انگشتر ها جنگ و دواست. به خدا ننگ بر این زندگی ها، اوف بر این زندگی ها که برای امور اعتباری وقت این دعوا ها و نزاع ها و خشم و غضب ها و بعد قطع نمیدونم رابطه ها و قطع رحم ها، بله جنگ و ددن ها. آره ما رو با این زرق برق دنیا چه کاره؟ سه بار عشقای پیغمبر جاری شد، زاهده، زاهده. گفتم اون از غذا خوردنش، اون از لباس پوشیدنش، اون از خلاصه فرش خانش، اون از مسئله دیگر زاهد. سخی بود، بخشنده بود، مگر میشد کسی یعنی دست دراز کنه پلی حضرت، حضرت بهش نده. سائل آمد در خانه پیغمبر، اون روز پیغمبر چیزی نداشت، پولم نداشت، ولی سائل واقعی بود، نه سائلهای بالاخره تصنعی. حضرت چیزی نداشت، پیراهن فقط یه پیراهن داشت، در آورد داد به گبر به سائل بده. پیغمبر تو خانه نشسته بدون پیراهن، مردم تو مسجد نشستن منتظر پیغمبرن، فرستادن بلال رو بگو آقا بیا، پیغمبر چرا نمیاد؟ آمدن فرمودن لباس ندارم. خدا یه جبرئیل رو فرستاد، ای پیغمبرم ما گفتیم انفاق کن، ولی نگفتیم پیراهن تنت رو هم انفاق کن که با بدن برهنه توی منزل بشینی، یه حدی داره. خدا جلو پیغمبرش هم میگیره، یعنی اگر پیغمبرم بخواه از اون حد اعتدال خارج بشود، خدا جلوش میگیره. آنقدر عبادت کرده بود، پشت پاش ورم کرده بود، خدا سوره طه رو نازل کرد. این سوره طه رو بخونید، خدا شاهده چه نکاتی. طه ما انزلنا لک القرآن تشقا، ای طه، ای پاک، ما قرآن رو نفرستدیم تو خدا آنقدر به زحمت بیندازیم، من پشت باید ورم کنم، یه مقدار شب بخواب، استراحت کن، بشری خلاصه اینه. پس زاهد بود، سخی بود، کمیان خیلی خلاصه، آره جنگاور، شجاع، قهرمان، نترس، قانن، قانه بود، حریص نبود، متواضع بود، خاکی بود، به بزرگ و کوچک سلام میکرد، پیشوای بچه ها حرکت میکرد، به بچه ها سلام میکرد. کی باورش میاد میخواد بیاد به سمت مسجد؟ چند تا بچه دارن بازی میکنن، پیغمبر رو گرفتن، گفتن یا رسول الله بیا با ما بازی کن. حضرت یکم ایستاد بازی کرد با بچه ها، گفت من کار دارم، میخوام برم مسجد. گفتن نباید بازی کن. خلاصه فرمود بلال جان برو به فاطمه بگو یه چیزی بده تا این بچه ها بدیم، این ما رو ول نمی کنن. فوراً رفت و 8 تا گردو 6 تا گردو آورد، داد به بچه ها و بچه ها گفتن حالا آزادی برو. و حضرت اینجا شوخی هم کرد فهمون در زم قیمت ما امروز معلوم شد ما 6 تا گردو میارزیم یه 8 تا. اینا این مقدار بیشتر برای ما آره قدیم قدش آر نمیشون حالش اینطوری بود. الا ماشالله خاکنشین بود، وارد مجلس میشد دنبال جای مخصوص نمیگشت، هر کجا این مجلس خالی بودم اونجا میشست، حوالی هر کجا میشست شرف المکان بالمکین صدر مجلس همونجا میشد. آمد مبدا آجا یا نه آجا مزفری؟ خیلی چشمان الان نگه تمام میکنم. پس فرمودن آره متواضع بود، حلیم بود، رحیم بود، با غیرت بود، صبور بود، خیلی موافق بود افراد، مرافق بود، همراه بود، هرگز با منجمی نشست و برخاست نمی کرد، با کاهن و شعبده بازا ابدا، با فالگیرا هرگز. اینا شمه کمی از خصوصیات حضرت بود. انشالله بقیه خلقیات حضرت رو اگه زنده بودیم فردا شب عرض میکنیم. یه صلوات بفرستیم. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا نبی الله، یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، ای عزیز درگاه حق کن عنایتی تو ما را. فقط یه جمله بگم عزیزم، مصیبت و کامل می کنن، بگیم یا رسول الله مثل امشب یا فردا از دنیا رفتی، بدنت رو با عزت و احترام غسل دادن، کفن کردند و به خاک سپردن، قبر شما بقعه و بارگاه داره، اون بقعه الخضرا، اما مردم یک بدنی هم فردا میان مدینه به جای تشی جنازه تیر باران شد. حسن جان، حسن